همه مشکل الان تامین اجتماعی داره که شما هم دارید میفرمایید من واقف، شما واقف، بقیه هم واقف، بعد اینا رو حل نمی‌کنید، بعد میگید بریم از تولید کننده یه جوری بگیریم که این جبران بشه، این 7-8000 میلیارد تومانی که کسری داریم ما. منم اتفاقا با شما همراه هم میگم اینا باید اصلاح بشه، اینا باید درست بشه، اینا باید اصلاح بشه و اینا باید درست بشه، ولی وقتی شما این اتفاقات رو یعنی این اصلاحات رو انجام نمیدید، بعد میگیم آقا مدیریت دولتی، بعد میگید نه مدیریت دولتی نیست، مدیریت دولتیه که و سر به هر چی میگن 180 الان شما دارید میگید 200000 میلیارد تومان بدهی داریم ما به دولت، دولت از ما دولت به ما بدهی داره. خب این اینو کی باید بگیره؟ اینو شما باید بگیرید دیگه، مدیران تامین اجتماعی چون دولتی هستن زورشون نمیرسه به بالایشون میگن، ولی اگه همین دست بخش خصوصی بود به این حجم نمیرسید. همین اگه بخش خصوصی بود قانون بازنشستگی پیش از موعد که کلی هم اشکال داشت، قانون 2 سال آخر الان 2 سال آخر طرف میاد حق بیمه‌شو بالا رد میکنه، به راحتی میتونه حق بیمه بالا بگیره، 28 سال حداقل حقوق داده، 2 سال آخر میاد بالا میزنه. خب اینا من حساب شده، اینا رو منم نباید حساب کنم، شما به عنوان کار 5 سال
مگه فرمول 5 سال داشت ماده قانونی بود دیگه؟
بله بله، خب اینا رو بار کردم بهتون و شما پذیرفتید.
خب ما الان اگه بخوام بیام 5 سال محاسبه میکنیم میدونین چی میگن؟ میگن اینا ضد کارگران دارن.
نه نه اتفاقا کارگر بدبخت کمترین استفاده رو از این میبره. کیا میبرن؟ از اونایی که آگاهن، این قانون رو میدونن و میدونن باگ قانونی داره این قانون رو، استفاده میکنن از این باگ قانونی و کلی هم درآمد بازنشستگیشون میبرن بالاتر. حالا از اون ور بحث همین طلاق های سوری هم شما توی چند ماه اخیر مطرح بود،
یکی از بحث جدی.
بله چرا آخه باید ما به دختری که به پدر، ببخشید طبق حرفای شما، ما 50 سالگی طرف بازنشست میشه، خب امید به زندگی هم 70 30 سال خودش، خانومش هم احتمالاً 10 سال 5 سال 8 سال کوچیک‌تر از خودشه، یا 10 15 سال هم به خانوم بدیم، حالا طلاقای سوری هم اتفاق بیفته به دخترش هم بدیم.
خب
این چه قانونی آخه گذاشتی شما؟ خب
من غلطی این قانون کردم، من مجری قانونم.
خب هیچ قانون وقتی قانون اجرا میکنه مشکلاتش رو فیدبک میده به اجتماع.
شما که به عنوان شرکای اجتماعی بزن
درسون بگیریم،
وظیفه صدا سیماست که از این جلوگیری بکنه. من میتونم تنهایی تامین اجتماعی،
حالا ما که به تنهایی که میدونید که کار ما نیست، ولی کار اطلاع رسانی
کلا تامینش میشه کار کنه مجریه.
نه نه نه، یه نکته دیگه هم هست، همیشه میدونیم که ما سیستم ها، اشاره کردیم که ما داریم راجع به عملکرد ساختارها و سیستم ها صحبت میکنیم، یکی از مظاهر پویایشون هم بازخورد یا فیدبکه. شما دارید با پدیده های مواجه میشید که آیا به صورت ساختاری این رو به مجلس شورای اسلامی منعکس کردید، این رو به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که الان فعلا آقای شریعت مداری هستن بهشون منعکس کردید، این رفته اساسا بهتر
از من میدونن.
نه 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 نه، ما داریم از یه ساختار میگیم که این اشکالات درش بروز کرده. ببینید ما راجع به سن از کار افتادگی یا سن توانمندی در ایران چندین سال بارها از دانشگاهیان صحبت کردن، گوش شنوایی پیدا نشد. راجع به بانک‌های اطلاعاتی و شفافیت عملکرد نیروی کار باز به همین ترتیب، راجع به تعامل بین
دولت با تولید،
راجع به این تعامل باز هم گفته شد. این فرمایش شما به نظرم میرسه شاید آقای دکتر جسارتاً عرض می‌کنم نوع قیاس منفارق باشه که بگیم صرفاً قانونه. قانون وحی منزلی نیست، بلکه در میدان عمل معایب و محاسن خودشون نشون میده.
یه جمله قانونی بگم، پیروزم تو مجلس بودیم، ببین اصل 44 ماده 5ش میگه که بانک ها را، مثلا همین بانک رفاه میدونه که یه بانک کاملا حاکمیتی مال کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی هم هست. از سال 1339 توجه بکنی، از سال 1339 این اصل قانون اصل 44 اومده، میگه شما بین 10-33% میتونه سیب برداری. ببین اگر من بخوام اینو واگذار بکنم دیگه نمیتونم از این بانک عنوان ابزار مالی استفاده بکنم. الان شما فرمودید
آقای امیرگنجی کدوم تامین اجتماعی توی دنیا بانک داره؟
این بانکه، این قانون اومده، این قانون من اومده تو مجلس، ترم هست، هم ترم هست، هم لایه هم هست، دولت هم میگه که فرجه زمانی گذاشته تا 21/5/98 ما تعیین تکلیف باید بکنیم. خب اگر این من این قانون اجرا بخوام بکنم، این سیت مدیریتی این بانک از دست من راهی پیدا میکنه، من دیگه نمیتونم این کسری نقدینگی من از این بانکی که بالاخره وقتی حقی میگیرن سر ما باید از بانک بگیرم تا بعد جبران بکنم. خیلی از این شرکت ها رو یه جوری انتقال میدیم، یه جوری بالاخره با ابزار مالی گین ایجاد میکنیم، مشکل ما رو حل میکنیم.
البته یه جوری ها میدونید
خیلی مشکل ما حل میکنیم.
آقای دکتر، آقای دکتر،
الان قانون بشه من باید چیکار بکنم؟
آقای دکتر، آخه کجای دنیا ما دیدیم بیمه های تامین اجتماعی بانک داشته باشن؟ کجا بوده اینجوری؟ خب بعد اینا رو اومدی شما حاکمیتی. من بذارید بحثم اگه میشه من بگم بحثم رو آقای امیرگنجی.
تعریف ذخایر به چی میگن؟ یکی از ماموریت‌های اصلی صندوق‌ها ذخایره. ذخایر یعنی چی؟
خب ذخایری که الان تموم شده نیست اصلا آقای الان ذخایر تو سر به سر شده دیگه شما ندارید الان نگاه کنید نسبت همین جوری داره میاد پایین تر خب 4-5 سال دیگه واقعا تامین اجتماعی با همین سیستم بره جلو به بحران میخوره به حال هیچی اینجا نگاه بکنید شما این هزینه هایی که گفتم رو این ناکارآمدی هایی که گفتم رو
کاهشن نکنید تامین اجتماعی امیدوار بکنید تامین اجتماعی
ما امیدواریم
بحران نقدینگی داره نه بحران پشتیبانی داره
خب این بحران که
گردیم ببین حجم دارایی هایمون افزایش پیدا کرده حجم بازدمون داره روز به روز افزایش پیدا میکنه
الحمدلله اینا خوبه ولی تولید کننده رو شما من میشم این صحبت بکنم شما این هزینه رو
آقای خوشم زد اسخای میکنم ما چون داریم به اعظم هم نزدیک میشیم آقای دکتر امیری من فقط یه چند تا از پیام کوتاه شنوندگان رو با احترام به همه شنوندگان که دارن به ما گوش میکنن و مطلب خودشون میفرستن 903-4790 الان نوشتن بعد از 20 سال کار در نساجی سختی کار من رو نمیریزن بیمه هم اذیت میکنه اگه نساجی توی سالن بافندگی سختی کار داره پس چرا عمل نمی کنن
خب ما هموارد مشاغل سخت زیان بیمه من مشاغل سخت زیان رو توضیح بدم 20 سال تا اگه بیمه شدی در یک کارگاه مستقیما بین یک سال تا 20 سال کار بکنه مستقیما سخت زیان آور میده بدون شرط 25 سال هم متناوب باید با حتما 50 سال سن داشته باشه که بتونه سخت زیان آور داشته باشه
این اشکالات رو کجا میتونن ببرن رو وبسایت شما
وبسایت نه دارن میرن اونجا پرونده فندیشون هستن میرن مراجعه میکنن
آقای دکتر
همون شو این فرد بیمه شده عزیزی که در واقع این تلفن رو زده خواهشی که دارم برن پیش شعبه مربوطه خودشون در واقع برن ببینن آیا مشاغلشون سختیان آورشون نوع علف ب بوده چی بوده و در واقع تایید شده نه تایید نشده شاید انتباه نداشته باشه شاید اکامی گرفته باشه که سختی زیان آورش از بین برده نمیشه الان اینجوری فرضی که میگه من چون در سالون ریسندگی بافندگی بودم و چون سیزندگی بافندگی جز مشاغل هست ایشون داره میگه آیا اون گروه 5 نفره تایید کردن یا نکردن این حتما باید به شعبه مراجعه بکنه قطعا هم شعبه منم پاسخگویه میدونی که الزامات تاریخی و تجربی و علمی سازمان حقیقتا مبتنی بر پاسخگویی هست
بسیار خوب امیدوارم که اینطور باشه من امیدوارم که البته روابط عمومی شما به وبسایتتون هم به دقت بیشتر نگاه بکنید به خصوص تو لایه‌های اون که جای صحبت داره تنها به صفحات اول و پاره از اون بخشاش نپردازن 917-0775 گفته 10 ساله دارم به بیمه اجتماعی پول میدم ولی خدمات کافی رو ندیدم لطفا بگید به مسئولانش که ما تو ایران زندگی میکنیم آیا شما هم تو ایران زندگی میکنید خب این دارم
این باید توضیح داده بشه کسی که 10 سال داره حقی بیمه میده عرض کردم
نه حقیقتش رد شده خدمات درسته میدید میگه خدمات بیکیفیت میده تامینش
داره ایراد میگه آقای بهرام نوشتن که شما 30% از حقوق کارگرا رو میگیرید اما همون اندازه حقوق میدید و نه بیشتر چرا حضورتون عرض کنم که 938-0471 نوشتن خواستم بگم در حالی که سال گذشته بسیاری از اجناس مصرفی بالای 300% افزایش قیمت داشتن مسئولین سازمان تامین اجتماعی فقط 30% حقوق بازنشستگان این سازمان رو افزایش 36% حالا شنونده دیگری 900 آقای خلج از کرج نوشتن که من پارسال 1,300,000 حقوق میگرفتم 280,000 تومان حق بیمه کسب می شده امسال 1,700,000 می گیرم حق بیمه من 500 تومنه در آخر هم از دفترچه بیمه اعصاب خردی برام مونده و به نظرم پول زوریست که راضی هم نیستم حضورتون عرض کنم که شنونده دیگری 912-55-71 نوشتن در محل کسب ما یک نفر کارگر تبعی افغانستان مشغول به کار ماهیانه به طور مرتب براش حق بیمه پرداخت میکنیم اعتبار دفترچه‌اش منقضی شده تامین اجتماعی تمدید اعتبار رو منو به تاریخ اعتبار مجوز کار میکنه اما همچنان ما رو ملزم به پرداخت حق بیمه ایشون میگه حق بیمه رو ولی باید بپردازید در صورت تأخیر در پرداخت مشمول جریمه میشیم خب اینو برای همه کارگاه ها دارن هیچ نوع آفر یا امتیاز رو واقعا آقای دکتر شاید 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم برای کارگاه تولیدی نمیگذارن و کارگاه تولیدی باید جریمه بدن این آقای حیدرپور برای ما نوشتن بفرمایید آقای دکتر امیری
جان
بفرمایید پاسختون چیه به خصوص برای کارگاه تولیدی
بالاخره میگه این کلیات از این در دل هست منم تشکر میکنم بالاخره اینا با ما در میان میذارن، اینا هستن. ببین ما تامین اجتماعی نمیتونن تمام دغدغه‌ها رو فردی که مثلا 10 سال هست بیمه داده میگه من خدمات نمیگم، منظورش از خدماتش باید فقط درمان استفاده کنه. بالاخره ما دو تا شبکه
ولی تاخیر در ولی تاخیر در پرداخت حق بیمه کارگاهی که مشمول جریمه
بله
میشه.
این
یه موزله،
این مسبب 1354. شما از این
ببخشید الان سال
بعد میتونی
دکتر امیری
مربوطیتو بدید.
دکتر امیری سال
مشمول 2% جریمه میشه.
آقای دکتر سال 54 که جنگ اقتصادی نبوده، ما الان تو جنگ اقتصادی برای تولید کننده چه میکنید؟ ببخشید این استناد به نظرتون درسته؟
نه قانون دیگه،
نه ببخشید
قانون کنم که
آقای دکتر آیه نباید ببریم. آقای دکتر نباید
دابدی ایجاد میکنه، قانون باعث میشه که طرف کارفرما در واقع از این ماه بعدی رو.
آقای دکتر باتون متشکرم، باتون خداحافظی میکنم، به اذان مغرب افق تهران داریم نزدیک میشیم.
خداحافظ.
و خداوند همه ما را به نیایش و عبادت فرا می‌خواند با قلبی آرام. اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو اقتصاد.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أشهد أن وليا ولي الله، أشهد حي على
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی في كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، از همه شما التماس دعا داریم. آرزو میکنم در این لحظات دعا و نیایش و اقامه نماز در پیشگاه الهی از خداوند بخواییم که سلامتی و سعادت یکایی که هموطنان و شهروندان عزیز رو، خوشبختی همه پسر و دخترهای ایران عزیز، موفقیت همه خدمتگزاران در هر جا و هر بخشی که هستن، در هر کسوتی که زندگی میکنن در شهر و روستا، انشالله که دست خیر و نیت خیر اونها گشایشگر آرامش بخش قلبها باشه. از خداوند بخواییم شفای بیماران و از همه مهمتر سعادت، قدرتمندی و دل و چشم بیداری و هوشیاری همه جانبه همه پاسداران آب و خاک ایران در دورترین سرحدات برای یکایک اونها سلامتی از خداوند بزرگ طلب میکنیم. انشالله که مدیون این سینه سپر کردگان مدافع وطن نشیم با گفتار و کردار و رفتار در سایه امنیتی که اونها تا پای جان براش ایستادن انشالله. اجازه بدید که برنامه رهیافت امشب رو که به مناسبت روز تامین اجتماعی و نقشون در رونق تولید ملی آغاز کردیم، در دقایق پایانی با بخشی از پیام‌های کوتاه شما شنوندگان که به اونها اشاره کردم جلو بردیم. فرصت کوتاهی داریم که بعد از اذان با آقای هاشم‌زاده قدری بیشتر در این باره صحبت بکنم. کاش میتونستیم که با مسئولان بیشتری از همین اجتماعی برای صحبت بشیم. این موضوع رو دنبال خواهیم کرد با نظری که شما شنوندگان روی سامانه پیام کوتاه ما 30,367 دادید، ولی واقعیت موضوع نکته ایست که در بسیار از پیام کوتاه ها دارم میبینم و بجز اثرات انحصار سازمان تامین اجتماعی در بیمه که سازمان دیگری نمیتونه ایجاد بشه، گفته میشه که حق بیمه ها، آقای هاشم زاده، حق بیمه های قرارداد البته صدی برابر رونق تولید ملی است. آیا نشانه از تغییر به چشم میخوره که تامین اجتماعی اون رو در دستور کار خودش قرار داده بشه و در این جنگ اقتصادی به نفع تولید اقدام بشه؟
یه مشکل اساسی که تولید کننده های به خصوص تو سالهای اخیر باهاش داشتن بحث مفصل حساب بوده و همین حق بیمه قراردادها. مفصل حساب همونجوری که سیستم میشه، میدونید شما وقتی میخواید برید مفصل حساب بگیرید، اون تولید کننده ای که یه کاری رو انجام داده و یه بخش اعظمی از پولش میمونه دست کارفرما که این مفصل حساب بیاره. برای مفصل حساب میخواد بره بگیره تولید کننده از سازمان تامین اجتماعی، اونجا میاد میگه قراردادها تو به من بده، لیستت رو هم رد کن، لیست افراد بیمه شده رو. اینجا بس حق بیمه قراردادها اینجا مطرح میشه که حق بیمه قراردادها اینجوری هستش که یه سیستمی رو سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده برای اینکه پول بیشتری از تولید کننده بگیره، به ازای حق بیمه یک سری کارگری ثابت یه پول بیشتری از تولید کننده بگیره. اینم یه ضرایبی رو تعیین کردن سال 1370، یه سیستمی رو درست کردن، یه بخشنامه اضافه کردن به بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، گفتن آقا حق بیمه قرارداد برای کارهای پیمانکاری، شما قرارداد میاری، لیست رو میاری، هر کدوم بیشتر شد من اونو میگیرم. بعد این قرارداد رو چجوری میزنه؟ قرارداد رو میگه 16.67% از کل مبلغ قرارداد رو به عنوان بیمه من میگیرم. بعد بهش میگه آقا این عددا رو چجوری درآوردی، سال 70 کجا الان 98 تیم هنوزم 1667 میگیری، سال 70 هم 1667 میگرفتی. میگه نه اینی که سازمان برنامه بودجه من داده، من نمیتونم تغییرش بدم. بعد اینجا چی میشه؟ اینجا برای اینکه مفصل حساب بگیره مجبوره کارفرما، مجبوره تولید کننده پولش رو، هر پولی که سازمان تامین اجتماعی میگه بده. بی حق میمه که یه تومن باید میداده برای اون کارگره تحت اون کار، باید 5 تومن بده. خب این یه موزل بسیار بسیار بزرگی برای تولید کننده ها. خب یه هزینه بسیار بسیار بزرگی رو بار کرده و سازمان تامین اجتماعی هیچ جا کوتا نمیاد. این حالا این بحث حق میمه قراردادها، این توضیحش رو بدم که این حق میمه قراردادها الان به یکی از بزرگترین موزلات تولید کننده و پیمانکارهای کشور تبدیل شده. تقریبا هر 6 ماه یک بار یه قانونی هم میاد در مجلس که این رو حذف بکنه. بعد متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با لابی که داره میاد تو برنامه، میاد تو مجلس، الان طرحی رو سال قبل 97 اجرا شده، اومده سازمان تامین اجتماعی کلا کنفیکون کرده اون بحث و بحث ماده 11 حد اکثر استفاده از توان داخل بود که قرار بود حق میمه قراردادها رو کلا حذف بکنه برای یه بخش اعظمی. بعدش اومدن الان چیکار کردن؟ الان همین 6 ماه بعد خود دولت اومده یه طرحی رو نوشته که حق میمه قراردادها برای کارهای پیمانکاری عمرانی که الان واقعا ما کمبود داریم، بخش خصوصی میخواد بیاد وارد بشه، حق میمه قراردادها کلا حذف بکنه. بعد اونجا اومدن دارن دخالت میکنن. بعد این حق میمه قراردادها رو شما نگاه بکنید، اگر موزل مهمی نبود هر 6 ماه یک بار یک طرح نمیومد که این رو حذف بکنه تو مجلس و بعدش دوباره برگرده. نگاه کنید سال 86 اومد یه قانون 5 ساله براش اجرا شد، سازمان تامین اجتماعی اجرا نکرد. سال 91 اومد تو مجلس اجرا نکرد. بعد میگن آقایون به قانون موظف، قانون اجرا میکنن، جایی که به نفعشون باشه، به نفع مدیران سازمان باشه اجرا میکنن، جایی که به نفع تولید باشه و به نفع اونها نباشه اجرا نمیکنن. 94 به همین شکل، 97 دوباره قانون حداکثر استفاده توان داخل به همین شکل، الانم مشارکت عمومی خصوصی، لایحه مشارکت عمومی خصوصی. این حق میمه قرارداد تو یه هزینه بسیار بسیار بالایی به تولید کننده چی میگن تحمیل کرده که هم قیمت نهایی محصول رو برده بالا، همین که دیگه کسی استقبال نمیکنه، میگه آقا اینا که میان قرارداد من چک میکنن، من دیگه قرارداد نمیبندم. این نتیجه چی میشه؟ یه بحث بسیار بسیار مهمی هست به نام کورپوریشن اکانومی یا همون بحث اقتصاد مشارکتی. این وقتی شما قرارداد و هزینه دار میکنی برای یه تولید کننده، اونم میگه آقا یا میرم قرارداد رو از طریق غیر شفاف انجام میدم، یا اصلا لغاشو به چی میگن عطاشو به لغاش میبخشید، دیگه انجام نمیدم. شما نگاه بکنید، الان من داشتم سرچ میکردم سر کارهای پیمانکاری توی دنیا، گوگل الان یه سازمانی داره، یه سازمانی هستش 67% تا 80% کارشو برون سپاری میکنه، با قرارداد میده. اونجا سیستمی به نام حق میمه قرارداد ندارن که 16 و 67 از کل سود طرف، از کل مبلغ قرارداد طرفو بگیرن، بعد بگن آقا برو بیمه میکنیم چیزاتو، بعد خیلی هم بیشتر از اون چیزی باشه، بیشتر از واقعیتی باشه که پرزه. خب این چه اتفاقی میفته؟ این از بزرگ شدن اقتصاد جلوگیری میکنه، همکاری رو عبی میبره تو اقتصاد. خب وقتی این اتفاق میفته شرکت هم دیگه ترغیبی نمیشن برن به سمت قرارداد.
راه حلش چیه؟
راه حلش اینه که ببینید، نگاه کنید
آیا قوانینی داریم
که
راه رو باز کنه برای مدیران تصمیم
ببینید گیر. ما الان سال 1354 نیستیم که این قانون رو گذاشتن، الان سال 1398ه. نگاه کنید تراکنش ها کاملا مشخص، سیستم های آی تی محور کاملا امکان بارگذاری داره. شما نگاه بکنید همین بحث حق میمه قرارداد رو ببینید، کجا اصلا حق میمه قرارداد رو کجا اجرا میشه؟ تو هیچ جای دنیا اجرا نمیشه، نه فرانسه، نه کشور پیشرفته، کشور اطرافم.
شنوندگان ما البته از آلمان هم نوشتن، سوئد رو هم مثال زدن که بیاید یه حق بیمه رو وضع بکنید به کمک منابع دیگر.
اصلا حق بیمه قانونی رو بگیرید، به جای اینکه بیاید دوبله سوبله حتی چوبله 10 برابر بگیرید از کارفرمای بنده خود. الان ما میگیم حمایت از تولید ملی، خب چه حمایتی بزرگتر از این که یه هزینه سنگینی که باید مثلا 1000 تومان بپردازه 10000 تومان میاد میپردازه تولید کننده، اینو حذف بکنیم، خب یک سری از مشکلات
یا قراردادهای کار که واقعا تولید کننده
بله
به خصوص اونایی که تنگ
هستن اونو... قراردادهای کار هم همین به همین شکله. قراردادهای کاری که الان میبندن خب مشکلات بسیار عدیدی داره. قانون کار رو شما اشاره فرمودید، بس دقیقاً سر اینه که ما اگر
چون خیلی موضوع سه جانبه است، ببینید وقتی راجع به نیروی کار صحبت میکنیم، دولت هست، تامین اجتماعی هست،
آقا تامین اجتماعی هم طرف دولت
بله و کارفرما. این هستش که الان وقتی صحبت میشه که حدود 2500 میلیارد تومان دولت بدهکار به تامین اجتماعی نمیپردازه، خب از این طرف خود
قوانین 200,000 میلیارد تومان
200,000 میلیارد. خب پس این عدد رو فکر کنم اشتباه کرده باشم،
180,000 میلیارد تومان
یه مرتبه هم اشاره کردیم. بله 200,000 میلیارد تومان. خب این داستان پیچیده‌ای رو ایجاد میکنه، به اضافه اینکه راجع به تأمین نیروی کار بیمه مناسب و شفاف یک طرف کار هست، تعهدات دولت هم به عنوان مسائل عمومی یه طرف دیگه است.
که اون عموم نیست. این اکثرا رفتم سمت کارهای قراردادی دیگه، یعنی قراردادی با طرف من. وقتی این حق بیمه هم میاریم روش، طرف من کیس داشتم، طرف رفته بود 2 ساعت فیلم برداری بکنه برای یه همایش، 20 میلیون تومان برای 3 تا دوربین گرفته بود، گفته بود از 3,200,000 بده به من برای حق بیمه قرارداد. اصلا طرف میگه آقا من تو این 2 ساعت کار خاصی کردم، به من خدمت جدید ارائه دادی، من خودم دارم حقوقمو میریزم، حقوق ماهیانه 2 تومن 3 تومن رد میکنم، اونجا حق بیمه میدم، ولی الان اومدی به من میگی 3,200 همین جوری برای این 2 ساعت بده. خب این چه سیستمیه شما پیاده‌سازی کردید؟
بسیار خیلی متشکرم. ما فرصتمون تمام شد، شنوندگان بسیاری برای ما پیام کوتاه فرستادن. فکر میکنم که ما لازم داریم یک بار دیگه به این موضوع و شاید هم بیشتر از این بپردازیم. در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد حتما مدیران ما به اون توجه خواهند کرد و همچنین همکاران و تهیه کننده من، به جهت اینکه جنبه‌های مختلفی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. 912-7-92-947-96-965-1965-05-05-06-925-912-12-50-95-96-88-912 حضورت عرض کنم که 4078 رو که عرض کردم خدمتتون، 912-33-50-919-061-901-77-41-903-48-62 و بسیاری از شنوندگان دیگری ما که به 30,036-37 پیام کوتاه دادن. خانم آقایان، حتما با دقت نظر مطالب شما دنبال خواهد شد. این بحث رو اگر دوست داشتید، آخرش رسیدید بشنوید چه خبر بود، به سامان پیام کوتاه ما که می نویسید، به آرشیو زمانی ما هم بپردازید. خانم آقایان، شب بخیر، خداحافظ.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمانو تو سرنگی همیز بانن طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
شیر سالم به علاوه یه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
پر انرژی جوین گرجی، ها ها، جوین جوین جوین، خامه با